بسم الله الرحمن الرحیم. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم. عید رمضان آمد و ماه رمضان رفت، صد شکر که این آمد و صد حیف که آن رفت. خدمت حکایت که شما بینندگان عزیز و گرامی کانون مهر سلام میگم. فرارسیدن عید بندگی، عید سعید فطر رو خدمت حکایت که شما میهمانان خوب رمضان الکریم تبریک عرض میکنم. انشالله که در طول یک ماهه ماه مبارک رمضان بهترین های خداوند قسمت و روزیتون شده باشه. از الان بلند فکر میکنم انشالله که بنده حامد خانی حال هوای یک ماهه ماه مبارک رمضان رو خدای نکرده از دست ندم و این معنویت روح حاکم زندگیم بشه تا یک سال آینده و انشالله رمضان های دیگه ای رو هم بتونیم درک بکنیم و آخرین رمضان عمرمون نباشه. این کارنامه هست که به صورت زنده و مستقیم از شبکه جهانی ولایت در این روز بسیار خجسته تقدیم حضورتون میشه و در خدمت استاد عزیزم جناب دکتر کرمی هستیم. خب مجری این برنامه جناب رضوانی عزیز هستن، امروز حضور ندارن. بنده انجام وظیفه میکنم خدمت شما. اینطور که فرمودن مراحل سنی رو یک به یک تفسیر کردن، توضیح دادن و رسیدیم به یک دوران بسیار مهم، بسیار تاثیرگذار که اگر در حقیقت بهش توجه نشه، اون روحیات، خلقیات و منش و روش دوران نوجوانی، در آینده دیگه فکر نمی کنم فرصتی باشه برای جبرانش. آقای دکتر سلام بر شما، عید خدمت شما تبریک باشه.
سلام علیکم. بسم الله الرحمن الرحیم. من خدمت حضرت علی و بیننده های عزیز عرض سلام و ادب احترام دارم. انشالله که عیدی ما تعجیل در فرج حضرت ولی است و سلامتی و موفقیت همه بیننده های عزیز باشه و قبولی طاعتشون انشالله.
انشالله درست عرض کردم دیگه، دوران نوجوانی دوران بسیار مهمیه چون گذار از کودکی به دوران جوانی.
ولی واقعیتی است، بحثمون هم به اینجا رسید که ما اگه بخوایم این دوره نوجوانی رو خوب ازش محافظت کنیم تا گذر کنیم از بعضی مشکلات، ما اول باید مشکلات روحی، جسمی، اجتماعی، فکری دوره نوجوانی رو خوب بشناسیم. یک واقعیتی است تا یک موضوع رو خوب ازش درک نداشته باشیم و اطلاعات درستی ازش نگیریم، نمیتونیم متناسب با اون ایده و آینده نگری که داریم عمل بکنیم. لذا تک تک ویژگی ها رو بحث میکردیم، بحث ویژگی های عاطفیشون رو تمام کردیم، ویژگی های جسمانیشون رو تمام کردیم، به ویژگی های اجتماعی رسیدیم که در مسائل اجتماعی عرض کردیم به دلیل اون امید، انرژی و ابتکاری که در وجود اونها هستش بسیار فعال و پرجنب جوش و آینده نگر از نظر اینکه امیدوارن یه جاهایی اگه ما درست عمل کنیم، اگر ما همراهی خوبی براشون نباشیم، اونها مشکلات اجتماعیشون موجب میشد که اون رشد واقعی رو ازشون بگیره یا حداقل کند بکنه. لذا ما نوجوان رو در دوره اجتماعیش، بعد اجتماعیش رو کم نبینیم. هر چند بعد فکری موجب میشه بعد اجتماعیش رو تقویت بکنه. درسته. ولی ما گاهی مشکلات اجتماعیشون رو اگر خوب نبینیم، یک جورایی ما رو هم تا یه شرایط ویژه قرار میده. خب رسیدیم به اینجایی که اصلا یک ویژگی هایی داره مطرح میشه که در بحث شعبان و رمضان قرار گرفتیم. عرض شد که چه بهتر ما اون روایتی رو که از صادق علیه السلام 20 ویژگی را برای منتظران حضرت ولی علیه السلام مطرح کردن، تعدادی از اونها رو شمردیم. یکی از مواردی که هست اینه که ویژگی هاشون اینه، دقیقا ویژگی نوجوان ها هم هست. یعنی ما دو منظوره اینجا کار را کردیم، هم به معنویت خودمون توجه کردیم و ثواب این را بردیم، همین که این نوجوان رو در مسیر قرار دادیم که انشالله رضایت خداوند متعال و رضایت حضرت ولیعهد علیه السلام درش هست. و اون اینه که نوجوان به آینده خوشبینه و واقعا یک آرزوی خیلی بزرگی برای خودش توی این قضیه میبینه. همچنان که اینطور خیلی آرزومنده، خیلی نسبت به این آینده خوشبینه، با کوچکترین مانع اجتماعی این رو هم از دست میده.
درست.
یعنی موجب یک نوع سرخوردگی ممکنه بشه، ممکنه یک نوع پرخاشگری بشه، که این پرخاشگری موجب میشه که پس بزنه اون
در برخی موارد منزوی هم شده طرف.
بله، لذا تو این قضیه باید مراقبت های شدید رو داشته باشیم و ببینیم که معصومین علیهم السلام چطوری ما را راهنمایی کردن. خیلی به تجربه های خودمون اعتنایی نکنیم تو این
اون بازه زمانی عمر من که نوجوان بودم با بازه زمانی فرزند من که نوجوان از لحاظ زمانی و مکانی و اون محیط اجتماعی خیلی متفاوته.
بله، این تفاوت ها ممکنه گاهی ما رو کمک کنه، گاهی ممکنه ما رو گول بزنه.
درسته.
چرا؟ به خاطر این که گاهی ممکنه بگی ما زمان فرق کرده، با همین یه جمله
بله.
ما دست به یک مجموعه فعالیت هایی بزنیم که اصلا با فطرت این نوجوان سازگاری نداره.
چه بسا مخالف اونم باشه.
مخالف علی. مخصوصا تو این قسمت اگه مخالف باشه ما خیلی ضرر کردیم.
درسته.
پس بنابراین ما باید به یه جایگاهی بریم که در حقیقت منشأ اون راهکار، منشأ اون توضیحات با منشأ خلقت ایشون یکیه.
درسته.
یعنی بحث وحیانی بودن این مطلب که اون خالق هستی خدای متعال که این نوجوان رو هدیه داده به این پدر و مادر، در حقیقت برای او هم سازکار زندگی کردن رو هم مطرح کرده، خود در کلام معصومین علیهم السلام هست. امام رضا علیه السلام انشالله خداوند زیارتش رو نصیب هممون بکنه، این نکته رو فرمودن در اون اخبار جلد 2 صفحه 73، در این حال در اصول کافی جلد 2 صفحه 77 هستش. می‌فرماید که نسبت به خداوند اون حسن ظن و خوشبینی رو داشته باشید، چرا که خداوند اینجا می‌فرماید من مطابق با گمان بندگانم با اونها رفتار می‌کنم.
من نزدیک گمان بندگانم هستم.
خب این نکته رو ببینید که این نکته خیلی کوتاهه، اما در صفحه بعدی همین اویون یک فرمایش دیگه داره این رو توضیح میده که چطوری خداوند مطابق با گمان بندگانش، اون گمان اگر گمان خوشبینانه است،
درسته،
به تعبیری اول نمیره سراغ ترسش، اول نمیره سراغ منفی نگریاش، اول نمیگه که شانس من بده،
نیمه پر لیوان رو اول میبینه،
اون قسمت رو میبینه، لذا در این قسمت داره جهت میده، به تعبیری اون حالت مثبت اندیشی رو به عنوان یه تفکر در وجود این جوان وقتی پرورش میدیم، اون هم مثل ما در حقیقت میاد اون مجموعه داشته ها را نگاه میکنه. اون موقع تو این دنیا، دنیای به این بزرگی، فضای به این بزرگی، وجود این همه فامیل، وجود این همه دوست برای خودش تنگ نمیبینه، خیلی بزرگه،
زاویه دیدش گسترده‌تر
میشه، لذا اینطور فکر میکنه. همونطوری که حضرت امیر علی علیه السلام تو همین دنیا علی بن ابی طالب شده، همونطوری که از زهرا سلام علیها تو همین دنیا زهرای اطهر شده، همونطوری که در همین دنیا فلان مکتشف مکتشف شده، در همین دنیا با همین امکانات دنیایی و چه بسا گاهی کمتر از ماها هم امکانات
بله.
مادی در اختیار داشته، ولی به دلیل این که روش روشی است که ما را میرسونه به مقصد، چه روش هایی که وحیانی ریشش، چه اونایی که اگه تجربیه درسته
اصولمنده
بله دقیقاً داره از اونها استفاده کرده، لذا دیدش رو مقدار بازتر میکنه، از اون حالت ناامیدی میاد بیرون، از اون حالت هیچی نداره میاد بیرون، از اون حالتی که من امکانات ندارم میاد بیرون، اتفاقا میگه با همین امکانات دیگران رشد کردن، پس منم رشد میکنم.
درست.
با همین امکاناتم والدینم به اینجا رسیدن، اتفاقا حالا امکانات من بیشتر از والدینم هست،
من جایگاه بهتری رو
بیشتری میتونم داشته باشم.
وقتی این تفاوت نداره، بعضی موقعا یک امید قاطی میشه با رؤیا پردازی و خیال پردازی.
ها، برای اینکه
چه کار بکنیم؟
برای اینکه اینجا اتفاق نیفته، ما در حقیقت میبایستی که آثار پیامدهای فراوانی که برای مثبت اندیشی هست بشناسیم و تقویت کنیم.
درسته.
خب اینا حالا که وارد این شده باید بشمارم دیگه.
بفرمایید.
با اجازهتون.
خواهش می‌کنم.
یکی از اینها امنیت فکریه. باز هم بریم در منزل ائمه علیهم السلام و دقل باب کنیم و سوال کنیم.
بله.
از امام علی بن ابی طالب علیه السلام سوال کنیم که یا علی، اگر بخوایم امنیت فکری رو بحث بکنیم چیکار کنیم؟ در قررالحکم جلد 5 صفحه 244 در قررالدرر هستش. در اونجا حضرت فرماید خوشبینی مایه آرامش قلب و سلامت دینه.
طبعا.
این خوشبینی که عرض کردیم اینجاست، مایه آرامش قلب و سلامت دین است. اگر ریشه این رو تفکر صحیح قرار بدی ماندگاره. پس ما برای این که تبدیل به اون رویا نشه، خوشبینی همچه که فرمودی باقی بمونه و درستی رو دیگه حالت رویای توپالی نشه،
در یک واقعیت باشه دیگه.
اینجا این فرمایید باید تفکر صحیح رو بهش منتقل کنیم. خب یه بحث مفصلی است که اگر بنا باشه تفکر صحیح رو اینجا کار بکنیم، یه نکته خیلی ظریفی داره. جالبه بحث تفکر، بحث در حقیقت عقاید و بحث تجربه های زندگی و ویژگی های هدفمند، این 4 رو در کلام بزرگان معاصر ما یه جورای جمع‌بندی شده تر مطرح شده، اما اگه به تاریخ هم برگردیم اینا خیلی بحث شده. یکی از افرادی که این رو خوب تونسته بحث کنه سید رضی که نقش مؤثر در گردآوری نهج بلاغه داره، در این قسمت جالبه یک رساله داره تحت عنوان نقش مؤثر تفکر در دینداری. یعنی جالبه اگه کسی بخواد دیندار باشه باید تفکرش رو درست کنه، وگرنه دینداریش شبیه به داعش میشه چون تفکرش صحیح،
پایه‌ها و داده‌هاش اشتباه،
واقعا خیال میکنه دینداره دیگه. یا مثل ابن ملجم میشه، ابن ملجمی که در کنار حضرت علی علیه السلام در جنگ جمل بوده،
در نهایت
میاد به کجا میرسه؟ خود حضرت را شهید میکنه. چرا؟ چون تفکرش التقاطی داشت،
داده های فکریش مشکل داشت.
اینجاست که ما برای این که شخص دچار اون چی که فرمودی اشتباه نشه بین رویا پردازی و آرزومندی درست دچار مشکل نشه، به تعبیر باز حضرت علیه السلام آرزوی طول و دراز که هلاکت کننده است سراغش نیاد، ما باید تو این قسمت امنیت فکریش کار کنیم. خب اگر بناس توی امنیت فکری کار بکنیم چند تا مرحله مطرح می‌فرمایند. یکیش اینه که حتما بایستی که این شخص رو در فرایند شکل‌گیری در حقیقت شخصیتش تعامل اجتماعیش رو اول در خونه بر حسب 1 تقافل، 2 در حقیقت پرسش و پاسخهایی که میدون بیشتر به اون برای
مسئولیت
پذیرش کنیم. بله. اگر این حالت رو درش ایجاد کنیم راحت تر بتونه در حقیقت اون ایده هاشو تر کنه، بیان کنه تا اشکالات خودش رو متوجه بشه.
من و رو درواسی نداره برگفتنه.
این حالت که اتفاق بیفته، ما اینجا البته کم میاریم، یعنی بزرگترهای واقعیت هرچی هم دانشمند باشیم یه جاهای کم میاریم.
درسته.
لذا اونجایی که کم میاریم نباید ما عجله بکنیم در پاسخ گفتن یا در تذکر دادن. حضرت اینجا من کرد، فرمودن شما برای اینکه اینها را بیفتن شما این رو از حالت هیته فردی زن و شوهر یعنی پدر مادریشون خارج کنید، اینها رو بگذارید با دیگر افراد. سوره کهف 28 مجدد تکرار میکنیم، این برای این قصه است. البته شبیه به این آیات انشاءالله تو جلسات بعد بیشتر مطرح میکنیم. آیات متعددی داریم، یکیش همینه، گستره فامیل ها و آشنایانی که در حقیقت جنبه تفکری مثبت دارن، رفت و آمد دادن با اونها این حالت رو تکمیل تر میکنه،
یک خرد جمعی به وجود میاره.
پس این موجب میشه که اون امنیت فکری رو آرام آرام براش وجود بیاد، خیال نکنه یه وقت یه حصار دورشه.
درسته.
تا با یک چالش روبرو شد احساس نکنه تنهاست.
بعضی موقع من پدر مادر بدسلیقه صورت مسئله رو پاک میکنم، این خودش دیگه خیلی خطرناکه.
چون موجب میشد که در حقیقت او یه جایی متوجه بشه و یا احساس خودکمبینی شدید کنه که این خیلی خطره، یا به تعبیری خودکمبینی همراه با ترس شدید که چه میشود آبروم داره میره، یا به تعبیری
یک پشوانه حس میکنه دیگه.
بله، اون خطرناکتر از هر موقعیتی دیگریست برای نوجوان. چرا؟ قبلا تو دوره کودکی یه قسمت اشاره کردیم، اینجا جاش عرض بکنم که وقتی که بترسه هر نوع خطایی رو برای حفظ خودش انجام میده.
درسته.
به همین خاطر بارها هم عرض کردیم از آدمهای شجاع اصلا نباید بترسیم، از آدمهای ترسو هرچه بعد ما باید بترسیم. چرا؟ چون آدمهای ترسو آقای بسیار خطرناک،
غیر قابل پیشبینی هم اصلا دیگه،
غیر قابل پیشبینی. مثال سادش هم اینه، یه کسی که فرض فرمایید که دزدی میکنه، آدم میکشه، او برای دفاع از خودش تنها نبوده، او برای ترس بعدیشه. یعنی ترس این که لو بره، ترس این که گیر بیفته، ترس این که ترس این، این بحث ترسه است. وگرنه خیلی راحت میتونست فرار بکنه. ببینید تا اونجا میرسه. در نوجوانی خطرناکتر از اینه. چرا؟ چون به خاطر این که فرض کنیم به ترس از این که پیش دوستاش شرمنده نشه، خجالت زده نشه، ممکنه یک کاری بکنه که کامل دینش از دست بده.
درسته.
یا یه کاری بکنه جوانیش از دست بده. چون میترسه از این که بگن فرض کنیم شما بچه پاسورزف شده یا بچه مثبتی،
به قول معروف کم نیاره پیش دوستاش. کم نیاره،
بله، خیلی راحت سراغی مواد مخدر رو بره. خیلی راحت برای اینکه رو کم کنی بکنه، بیش از اونها مواد مخدر مصرف کنه یا کارهای دیگه. حالا ما یه مثال ساده شو اینو گفتم. پس اینه که امنیت فکری برایش ایجاد کنیم، راحت بتونه حرف بزنه. لذا میگین در روش اسلامی میگن اول رفع عایق، دفع مانع، ایجاد امنیت درونی، تغییر ارزش‌ها، ایجاد خودفرماندهی، اینا باید با هم باشه تا بتونه راحت حرفشو بزنه، راحت اشکالشو مطرح بکنه و راحت جواب را درست بگیره. گاهی اینو داخل پرانتز درس کنم، دور این نوجوانی یه جاهای نپختی ممکن اتفاق بیفته، مثل چه نپختی کلامی، اما این نیتش بد نیست. یه جمله ممکنه بگه خیلی خیلی برای ما ناگوار باشه و یه تحملش رو داشته باشی،
مهارت بیان،
بله،
جملات رو نداره،
نداره. ما باید اول تحملش رو داشته باشیم، پرخاش نکنیم،
به دید بد نگاه نکنیم،
بله، احساس کنیم او بلد نیست، مهارت هنوز لازم نداره، آموزش ندیده. ما مهارت کلامی رو کم کم بعداً بهش یاد بدیم. یک،
میتونیم همون لحظه که یه جمله گفت بگیم بابا جان این اگه مثلا اینطوری بگی بهتر نیست.
یه راهه. یه راهی که نه اصلا سوال کنین تا قضیه روشن بشه. اصلا بهش نگمی تو غلط گفتی. اصلا سوال کنین تا خودش متوجه بشه.
غیر مستقیم متوجه.
ولی غیر مستقیم متوجه بشه. چون واقعاً نوجوان قصد بد نداره.
درسته.
من بارها عرض کردم هر جا خطایی از نوجوان میدونیم او را مقصر ندونیم، خود را مقصر بدونیم،
جای دیگه دنباله بگردیم.
بله بله، نه به عنوان معلم، نه به عنوان پدر مادر خودمون را اینجا بری ندونیم. چه معلمیم، چه پدریم، چه مادریم، چه همساییم، چه دوستیم، واقعا اول ببینیم ما اشکالمون کجا بوده. چون اونا همیشه خدا میخوان بهترین باشن.
من چطور عمل کردم که این اشتباه رخ داد دیگه؟
واقعا جوانی طوری عرض میکنم آقای خانیا، یعنی جوان و جوان همیشه چه دختر چه پسر میخواد بهترین باشه. چطور؟
کمالگراست دیگه.
بله، از همین حالا به سر و صورتش میرسه، میخواد خوشگلترین باشه، به لباس میخواد مد باشه،
خوشتیپترین
باشه، میخواد توی جایی حتی یه چیزی، ساعتی، یه چیزی بگیره که نمود پیدا بکنه، یا فرض فرمایید یه وسیله میخواد داشته باشه، حتی دفتر و خودکار امثال همش، همش میخواد 20 باشه، عالی طلبم. دو تا خصوصیت، سه تا خصوصیت بین خانم ها و نوجوان ها مشترکه. یکیش همین عالی طلب بودنه. چون چطور یه مادر میخواد همیشه خودش 20 باشه، شوهرش 20 باشه، نمیدونم قضاشون 20 باشه، پردهشون 20 باشه، هیچ کس مثل اون نداشته باشه؟
درسته.
خب این بد نیست که ابتدا هم بد نیست، اما روش رسیدنش مهمه، روش بروز دادنش، این دوتا.
بله.
روش بروز دادنش نشه چشم هم چشمی، روش رسیدنش نشه تخریب، وگرنه اصلش که بد نیست.
بله.
اینجا نوجوان همینه، نوجوان همون اخلاص مادری رو داره اینجا، میخواد 20 باشه، میخواد بهترین باشه، میخواد آبروی پدر مادرش باشه، گاهی اینطوریه ها،
همینطوره،
نمیخواد که خدای ناکرده خرج بذاره رو دست پدر و مادر، اما روشش بلد نیست. مثل اون مادره، گاهی فکر میکنه اگر اینطور قضا چند تا باشه آبروداری کرده، اما نه، خرج گذاشته رو خودشون، دست خودشون. پس این اینطوریه که این روش. پس امنیت فکری اینه که بگذاریم اون حالتهای گفتگو رو ادامه پیدا بکنه. ای یک. دومین چیزی رو که برای شما که میطلبه که ما خوشبینی و مثبت اندیشی رو تقویت کنیم، بحث اندوه زدائی هستش. در همون قرار و درار در جلد 3 صفحه 583 را دوستان مراجعه بکنن، حضرت می‌فرمایند یکی دیگر از آثار و برکات خوشبینی و مثبت اندیشی از بین رفتن غبار غم و اندوه از صفحه قلب انسانه.
همینطور.
خب اگر این طوریه، در حقیقت یکی از آثارش این باید باشه، ما باید یعنی غالبا این انجام بدیم دیگه، یعنی ما باید برسونیم به اونجایی که آثار غم و اندوه رو از وجود این نوجوان از بین ببریم. پس نوجوان نباید بگیم ایشون افسرده شده، این معنی نداره واقعا. این کلمه، چند تا کلمه به غلط تو جامعه ما، نه البته این جامعه جهانی مشهور شده، غلطه واقعا،
غلط مصطلح.
بله، یکی میگن که دوره نوجوان دوره بحرانه. نه، هیچم دوره بحران نیست، دوره در حقیقت فعل و انفعاله، تلاشه. چون به اصطلاح آب راکت نیست، در جریان این آب در حقیقت ایوروورم میره.
خوش به سعادت اون کسی که بتونه به درستی هدایت کنه،
هدایتش کنه که این مایه برکته.
بله.
این آب مایه حیات، اتفاقا
سیلاب نشه که خانه. بله. برانداز باشه.
این اگر باغبان خوبی باشیم، اتفاقا از این آب معطر خوش و گوارای برای همه موجودات میتونه بهترین گلها و بهترین مزرعه ها و بهترین میوه ازش برداشت کنه.
همینطوره.
پس بنابراین نوجوان حرکتش اینه، ما باغبان خوبی باشیم برای نوجوانی که در حقیقت اون حرکتی که داره به عنوان همش سیل خراب کننده ازش نگاه نکنیم، به عنوان نه یک آب حیات ازش نگاه کنیم. به ما هم انرژی میده، به خودش انرژی میده، به جامعه انرژی میده. وقتی که بحث کمک به مردم باشه، اولین نفر میاد تو میدون. وقتی کمک به همسایه باشه، اول از زودتر از ما میاد تو میدون. وقتی که بحث عرضم بزرگ شما شادی به پا کردن باشه، اولین نفر میاد تو میدون. پس آقا ما جهت بدیم، ما هدایتگر خوبی باشیم. هدایتگر خوب زیاد حرف زدن نیست،
کنو دعاتن نست و غیر احسن از کن.
ما فقط در حقیقت مدیریت بکنیم. یه مدیر خوب همش حرف نمیزنه، مدیر خوب گاهی خودش جلو میفته میگه بیایید.
یک الگودهی مناسب،
الگودهیه. مدیر خوب تو این قضیه مدیریت میکنه، گاهی خودش یه کاری رو انجام میده، دیگران میبینن، یعنی خوب شد، من نتیجهشو میبینم. بله. بنابراین در مدیریت نوجوان سخت‌تر از مدیریت یک وزارتخونه است. چرا؟ چون نوجوان همیشه در حال تکامله. یه مدیر وزارتخونه ممکنه بعد، یه مدیر وزارتخونه ممکنه یکی دو سال ایستایی داشته باشه حتی. به همین خاطر اون حرکتش اسمش نگذارین دوره بحران. این غلطه. البته اولین حرفی که این کسی که این حرف زد فروید بود، بعدن آخرای عمرش پس گرفت، گوشته با کردم. پس ما هم تکرارش نکنیم. این یک. دومین نکته ای که مطرح میکنن تا موبت آقا جوان ما افسرده شده،
همین فاز منفی دادنه خود تأثیر گذاره.
تأثیر گذاره واقعا. آخه به چه دلیل میگیم اینا افسرده شدن؟ ببینید، و این بنده خدا میگه من بچه‌م افسرده است. گفتم دلیلش چیه؟ گفت که
همش تو خودش.
احسن. همش تو خودش و خیلی اهل فعالیت نیست و همش کم حرف. و گفتم این شد دلیل؟ کجاش دلیل؟
همون که فرزندی خیلی هیاهو داره میگن بیش فعاله.
احسن. اینا غلطه. وانگهی ما بایستی که بدون اینکه به این چیزها خودمون دامن بزنیم، ما به نیروهای اصلیشون وقتی فعالیت بدیم، فرض بر اینه دیگه، فرض بر اینه که خدای ناکرده ده مثلا به
تو چرا افسر دیگه،
ما به جای اینکه این ورون ور چکنن چکنن رابمون نشون دادن، اگر بتونیم برای این اندوزه داییش غم زداییش کاری بکنیم. تنها راهش چی بود؟ گفت آه شما بیاید اون خوشبینیش رو تقویت کن. او دقیقاً بیاد، امام رضا فرمود دیگه، فرمود دقیقاً بیاید او خوشبین به این راه هست کمکش کن، خوشبین به این تحصیلات هست کمکش کن، خوشبین دوچرخه سواریه به کمکش دوچرخه سواری.
در اون مواضعی که فکر میکنین توانمنده سوقش بدیم به اون،
سوقش بده تا ببینه. اگر نوجوان موفقیت خودش رو ببینه، در حقیقت سه تا کلمه که گفتیم، مقبولیت، محبوبیت، موفقیت، این سه تا رو وقتی میبینه ولو اندک باشه
دلگرم میشه،
بیشترش میکنه، اصلا میاد تو مسیرهای بعدی تکثیرش میکنه. خب تو روابط اجتماعی این خیلی بیشتر نقش داره. یعنی چی؟ یعنی اگر این نوجوان ما در بین فامیل، دوستان، آشنایان، رفت و آمدها این حالت گفتگوش، این حالت میدون دانش بیشتر باشه، نمیگیم گوشه گیره، نمیگیم با موبایلش فقط ور میره، اتفاقا موبایل دیگران هم جمع میکنه، میگه با هم بگیم، عیده، بخندیم، طنز بگیم، شوخی کنیم، مسابقه بزنیم برای طنز گفتن. ببینید خیلی فرق کرد.
درسته بعضی موقع من نوعی شرکت نمیدم فرزندم توی بحثا، تا میاد حرف بزنه نوجوانم میگه بحث مال بزرگتر شما دخالت نکن.
این دیگه خیلی
اینجا دیگه سرکوب کردنه و باعث همین اتفاق میشه دیگه.
این دیگه متاسفانه خیلی 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 زیاد دیگه به دور از قاعده است. چون یه واقعیتی است، اینا وقتی دوره نوجوانی رسید یعنی دوره همپایگی با بزرگسالان و خصوصیت نوجوانی اینه، همپایگی با بزرگسالان یکی از خصوصیت اصلیشه از نظر فکری ها.
درسته.
دومین چیزش، دومین خصوصیتی که داره اهل طرح و برنامه برای آینده است. پس اونوانی از ما جلوتر فکر میکنه، گاهی یه طرحی میده شاید به ذهن ما بزرگترا شدنی نیست ولی طرح برای او
در دنیای اون شدنیه.
بله. خب ما بیان البر اینکه دنیای اون شدنیه وارد بحث بشین تا اگر نمیشه خودش بهش متوجه بشه، نه اینکه جلوش بگیریم، نه اینکه بگیم نمیشه،
یا راهکار درست رو بهش ارائه بدید.
بله، میگیم نه خیلی خوب شما گفتی، برای چی میگید؟ کتاب من معرفی کو، اگه من نخوندم منم بخونم شما خونده اید.
درسته.
یه مقداری با تخلیه اطلاعاتی اگر خدای ناکرده غرور داره غرورش رو کم کنیم، نه با نگفتن. میگه خوب مطالعه کردی منم بگو. میگه نه مطالعه نکردم خودم فکر میکنم. خیلی خوب شما خودت فکر کردی، بیاین پس با هم دیگه
منم راهنمایی کن.
بله، میگم تو این زمینه از تجربه دیگران هم استفاده کنیم. چه خوب که اینجا بیاین مشترکاً یه کتابی هم بگیریم مطالعه کنیم،
وقت بذاریم برای نوجوانمون. بله. دیگه
حالا جالب خدمتتون عرض کنم، اتفاقا این تقریبا نزدیکای نیمه شعبان بود، گویا به بیننده عرض کردیم یه نکته‌ای را گفتیم ما یک آقایی بود اومده بود، ساعت 10 شب بود، واقعا جوان بود، آخره نوجوانش. بله. دیدم که سر میکرد توی این زباله‌دان ها چیزای مثلا کارتون
ایرانی
من میداشت. رفتم سلام اول پرسی بهش گفتم که آقا جون شما سنت نمیخوره به این کارا، میای یه چایی با هم بخوری بعد یه مقداری با هم بحث کنیم کارت دارم. این میشه چقدر؟ گفتم خیلی خوب من 50,000 تومان بهت میدم،
امشب این کارو نکن.
درست. خب با یه حالتی پذیرفت. بعد صحبت کردیم، گفتم شما به جای این کار، شما مثلا روزی این قدر آمدته، شما من اینطور بهت میگم با همین 50,000 تومان بیشتر هم نه، برو آدانس بگیر، بادکنکم بگیر، یه جایی که نشناسندم از او بفروش، بعد یکی دو روز بیا به من بگو بینه چی کار کردی. خب باشه. رفت و اومد، خودش هم پول داشته بود، یه 50 تومان خودش داشت روش گذاشته بود. بعد اومد گفت که الهی شو درآمدم خیلی بالاست، میخوام اینو توسعه بدم. خیلی خوبه، کنارش کاری دیگه هم میتونی بکنی. گفت چی؟ گفتم شما نگاه کن الان یه چیزی باب شده، موتور داشت. گفتم موتور مال خودت دیگه. گواری با این سوار موتور میکرد، این چیزاشو میبرد، گونی داشت، زایات رو میداخت. گفتم که شما تحت عنوان کارواش سیار که الان رخ داده با این تمیز کننده های نانو مثل اسپریه تو جیبت هم بذار، نمیخوام خورجین موتورت هم، یه کارتای اینقدی چاپ کن، من برات چاپ میکنم اگه نمیتونی، پخش بکن، شما تلفن رو بذار، بگو که من کارواش سیارم، اگه خوب کار کنی ببین چقدرم اونجا در این قدر آمده. گو خیلی خوب. آقا نصف روز را میذاشته برای کارواش سیار، نصف روز هم میذاشته برای
فروشندگی.
خب روز بعد اومد و گفتن چرا؟ گفت 2,000,000 تومان سود کردم تو این هفته. گفتم اون موقع چقدر سود میکردی؟ گفت آقا من خیلی خیلی در هفته کار میکردم دیگه 100 و خورده ای.
چقدرم خطر عفونت و بله، ویروس بله. و بیماریات.
خب ما اینو نقد کرده بودیم، یکی از بیننده های اینو شنید، اینو خواهی میگم فکر کنم قبل از نیمه شعبان بود یه نقد کردیم که اتفاق افتاده، یه شما رو پیدا کرد. همین خواهیم که این قسمتی که فرمودید این ایشون گفت آقا من با توجه به این قضایی که گفته شده، من واقعش میخوام میگم بچه من هر کارش میکنه می ساز منفی میزنه. گفتم که کو اینا موتور این گرونی هم براش خریدم. میگه من نمیشه کار کرد،
ویژگی نوجوانه دیگه با والدین.
بله. گفتم از من اینطوری نیست. گفت چطوری؟ گفتم بیا تا بهش بگم. اومد گفتم که شما کتاب چی خوندی؟ میخوام یه مدار ازت بپرسم منم بخونم. گفت چی نخوندم. گفتم خب من یه کتاب هدیه بهت میگم، در حقیقت این کتاب رو بخون. خیلی هم تعجب کرده بود. من عمدن اون کتاب رو گفتم. گفتم این سرگذشت رئیس جمهور آمریکا اوباماست، تحت اون همراهی با پدرم، خودش نوشته، شما این برو بخون. اما نتیجهش رو چند روز دیگه جوری من بگید.
بعد برداشتت چی بود از این؟
گفتم حالا یا بابات یا خودت. گفت خودم میگم. خیلی باب شجاعت. این جالبه. نمیدونم چقدر وقت صرف کرده بود، چجوری اینو خونده بود. دو روز بعدش بالاخره با من رسون که این کتاب خونده. گفتن چی ازش برداشت کردی؟ گفت یک، اگه زیادی نگاه به اینترنت خوبه، چرا اون برای دختراش ممنوع کرده بود؟ چرا برای ما اینقدر وسعت داره ولی برای اونها نباید وسعت داشته باشه؟ گفتن آفرین، خوب سوالیه. دیگه گفت دو، ایشون با اون وضعیتی که پیدا کرد تا مصر رفت برای درس خوندنش، من اینجا پدرم میگه بخون، همینطور دارم ایور و ور میزنم. فرق منو بر اون چیه که او ولع میزده من نمیزنم؟ اون رفته از این کشور خودش تا اونجا هم رفته، دوباره برگشته، بعد اینطوری شده، اینطوری شده. گفتم این سوال قشنگی است، حالا چی میخوای؟ گفت چرا پس من نمیفهمم؟ حالا شد روش، من کتاب بهت معرفی میکنم.
احساس نیاز رو در زنده کردی.
ببینید، یه کتاب بهش معرفی شد. پدرش گفت حالا فهمیدم که یه بزرگوار، یعنی بچهش میگفت من هرچی باهاش کلنجا میره مثل این که بیشتر گارد میگیره. گفتم یه واقعیته،
همینطوره،
باید بگذاریم که خودش بیاد اون امیدی که
به نتیجه برسه،
خودش به نتیجه برسه. این احساس امنیت فکری اسمش گذاشتیم، احساس امن. و بعد غم‌زدایی کنیم. اگر بحثم چی بود؟ مقبولیت، محبوبیت، موفقیت. اگر موفقیت دیگران میبینه، ولو آدمیست مخالف خودشه، دیگه اوباما
لفظ موفقیت مهمه دیگه.
اون مهمه، اون باشه. به ما یاد دادن از تعمیر فرمود، شما ببین کی حرف میزنه کار نداشته باشه،
به منقال نگاه نکن، به ماقال نگاه کن.
این نکته است. بعد گفتم ببین حضرت امیر چقدر برای ما مفیده اینجا. یه نکته های اینطوری داره. سومی که من عرض بکنم، سومی بس که افزایش محبته. یعنی اگه قراره ما نگذاریم اون چی که فرمودید به رویاها برسه، بلکه یعنی تبدیل به رویای تو خالی نشه،
در دنیای واقعیت دنبالش بگرده،
یه واقعیت باید افزایش محبت بینه. یعنی در حقیقت اینم باز در همون قرار جلد 5 صفحه 973، اگر بنا هست به یه جایی برسه، خوشبینی و مثبت اندیشی باید به جایی برسه. حضرت فرمودن که اینجا باید در حقیقت دوست داشتنیه، یعنی بایستی که دوست داشته باشه خودش رو، دوست داشته باشه اطرافش رو، دوست داشته باشه در حقیقت امکانات رو. گاهی واقعا خیلی امکانات داره، دوست نداره اونا رو، هی میگه دیگران،
نگاهش به بیرونه،
بیرونه. ما اگر بتونیم بچه هم رو بیاریم نگاهشون به درون خونه بشه، به جای بیرون از خونه، از خود شروع کنیم به جای دیگران. یه قاعده،
مرغ همسایه نگیم قاضی.
یه قاعده، ما به هیچ وجه انتظار از دیگران نداشته باشیم، انتظار از خود در همه چی ها، در همه چی، از خود
شما به دست کسی نباشه.
یا تو بحث های اخلاقی و تربیتی و اجتماعیمون در حقیقت به خود توجه ندیم، به دیگران توجه ندیم، به خود توجه بدیم. یه مثال سادهش رو عرض بکنم. ببینید، متاسفانه ما گاهی برای رسیدن به مقصود یه جورایی میگیم کاری کنیم اونو راضی کنیم از خودمون. این غلطه. مثلا من میگم من آقای خانی از خودم راضی کنم برای این معامله، این غلطه. یا نه بگم که حالا میخوایم بریم مثلا کوهنوردی، کاری کنم ایشون از دستم راضی باشه،
همون تو چشم طرف مقابل باشه،
این غلطه. این که بخوایم دیگران را راضی کنیم غلطه. ای آقا این چه حرفیه؟ حالا عرض میکنم چرا چه حرفیه. خیلی نکته ظریفیه. میفرمایند ما کاری کنیم در حقیقت از نظر شرعی رضایت خدا، از نظر قانونی خلاف قانون نباشه، از نظر اجتماعی وظیفه یا عرفی که بر عهده ماست انجام بشه،
اینقدر قوی عمل بکنم.
این موجب میشه در حقیقت اول خودمون رو در جایگاه صحیح قرار دادیم، عملمون صحیح انجام میشه،
حداقل عذاب وجدان ندارم،
نداریم، خود به خود طرف مقابل از ما راضیه. اما وقتی که به دیدگاه اولی راضی بوده نگاه کنیم، یه نوع گول زدن پیش میاد، گاهی دروغ و کلک پیش میاد،
درسته،
گاهی فیلم بازی کردن پیش میاد، حواس ما نیستا،
به نوعی رنگ بوی ریا میگیره دیگه.
و این برای نوجوان کشنده است. ما باید به نوجوان این رو یاد بدیم، حالا چی رو یاد بدیم بحثش میاد، ما باید به نوجوان این رو یاد بدیم به جایی که بیاد دیگران را از خودش راضی کنه، بیاد اون چی که واقعیت هست انجام بده، خود به خود مقبولیت دیگران رو هم به دست آورد.
بسیار عالی. من یه فرصت از شما بگیرم.
خدمت.
یه وقت کوتاهی رو ببینیم، هم شما یه استراحت بکنید. آبی نوش جان بفرمایید. برمیگردیم، پیامکم به دست من رسیده. ان شاءالله این رو بخونم، پاسخ بیننده گلمون هم بدیم. خیلی متشکرم. عیدتون مبارک باشه. کانون مهر شبکه جهانی ولایت رو همراهی می‌کنید. بار دیگه عید بندگی، عید سعید فطر رو خدمت یکایک شما تبریک عرض میکنم و انشالله که به برکت نام نامی ربیع الانام حضرت صاحب الانام مهدی موعود عجل الله تعالی فرجه و شریف، بهترین ها امروز عیدی و پاداش شما باشه. و همطور که استاد عزیزم جای دکتر کرمی هم فرمودن، چه عیدی بالاتر از امر فرج آقامون امام زمان عجل الله تعالی فرجه و شریف. و انشالله به همین زودیا نماز عید فطر رو به جماعت پشت سر یگان منجی عالم بشریت حضرت مهدی موعود ارواحان الله الفدا اقامه بکنیم. خیلی سپاسگزارم. کانون مهر رو دارین همراهی میکنید از شبکه جهانی ولایت. خب ما دارین در خصوص دوران بسیار مهم نوجوانی صحبت میکنیم. من پیامک رو بخونم بعد بریم سراغ ادامه مباحثی که شما داشتید. حالا چون من این برنامه مهمانم عرض میکنم، با عرض سلام و خسته نباشید، تشکر از برنامه خوبتون، لطف دارین شما، تشکر از کمک‌های خالصانتون. بنده چند جلسه پیش در رابطه با افسردگی که برگشت خورده بود پیام دادم با راهکارهایی که فرمودین الان خیلی بهترم و هیچ دارویی مصرف نمی‌کنم، اما همچنان هیچ میلی به غذا خوردن ندارم. حتی اگر احساس ضعفم بکنم سر سفره که می‌شینم انگار سیرم نمیتونم غذا بخورم. 157 سان قدشونه، 39 کیلوگرمم وزنشونه. خیلی کم بوده وزنم دارم. سنشون نگفتن. کم بوده وزنم دارن دیگه.
عرضم بود رو شما، اگر اشتباه نکنم باید همونی باشد که دارو مصرف میکردن و در این حال رفت و آمد اجتماعی، نه چون بحث اجتماعی بود، رفت اجتماعی. اگر همون بزرگوار باشه و سنشون هم از جوانی تقریبا داشت تکمیل میکرد. اگه ایشون باشه خب الهی شکر راه نزدیکه برای درمان کامل. من عرض کرده بودم خدمتشونم که مجدد تماس بگیرم برای درمان کامل، چون یه واقعیته اون مطالبی که گفته بودی نمیتونست کامل کامل باشه دیگه، باید مرحله مرحله پیش میرفتیم. خلای شکالا تا این حد نتیجه گرفتن که دیگه دارو مصرف نمیکنه، این نکته خیلی خیلی مهم و
مهم.
بله بله، چون همین که دارو مصرف نمیکنه معناش این هستش که ریشه های در حقیقت اون نوع حالا بیماری بگیم هرچی بگیم از بین برده، یعنی ریشه کن کرده. یه واقعیتیش یه اثری داره و اثرات الان از بین میبریم انشالله. خب نکته اول این که کسانی که در سایه افسردگی کم غذا میشن دو نوع افسردگی، یک خانمایی که در سایه سزارین دچار افسردگی میشن، بله بله، اونا چون نوع دارو که گرفتن متناسب با ظرفیت جسمشون نبوده هیچ نباید ناراحت بشن، نباید بترسن که یه مقدار بد غذایی اینطوری پیدا میکنن و به مرور زمان آثار رو از بین بره، اینم از بین بره. پس من هیچ نگرانی نیست، اصلا نگران نباشم. یه نوع دیگر از آدم هایی که در سنینی هستن که در سایه وزن کم شدن موجب میشد که اون داروهایی که مصرف کردن اولین اثری براشون باقی میگذاره بی اشتهایی، نه کم اشتهایی. خب چرا بی اشتها؟ اینم یه اشاره بکنم بعد درمانشو بگیم. علت این بی اشتهایی بودنشون این هستش که اینها متاسفانه بحث ارتباط بین پنج سیستم اعصاب هماهنگی کامل نشده، به تعبیری ساعت جسمشون تنظیم نیست. الان ما پنج مرکز به اصطلاح ابزار عصبی داریم: عصب مرکزی، عصب گیرنده، عصب ارتقاد دهنده، عصب اجرا کننده. اینا تو بحث عصبهای اجرا کننده که قدرت و عضلا هستش با عصبهای مرکزیشون یه مقداری اون تنظیم آت اصلی که باید اتفاق بیفته برای بعضی از اینها، هره همشون هم نیست، این اتفاق میفته. پس بنابراین حالا بس خوشبختانه بیماری نیست دیگه، یه نوع اختلاله. هر اختلالی که بیماری نیست.
بله.
گاهی آدم فرض فرمیده یه غذایی میخوره سردیش میکنه، اختلاله، دل دردم میگیره، پیش میاد. گاهی نه، دستگاه گوارشش به هم میریزه، اختلاله، این بیماری نیست که. گاهی نه، دستگاه گوارشش به هم میریزه، یه نوع بیماری محسوب میشه، او فرق میکنه با این. این غذا خوردی ترشو بهش نساخت.
درست.
یه نوع مسمومیت ابتدایی فرض پیدا میکنه، دستگاه گوارشش به هم میریزه، این بیماری نیست، این اختلاله. پس اینا باید یه مقداری با هم تفکیکشون کنیم. الان اینا در حقیقت خوشبختانه دیگه بیمار نیست، یه نوع اختلال در سیستم ساعت جسمش هست و اینم الهی شکر میشه در روابط اجتماعی تنظیمش بکنه، یعنی نیازی به دارو نیست. خب راهکارا رو بگیم. اولین کاری که ایشون باید انجام بدن در حقیقت صبح ها که از خواب بیدار میشن یک مقداری آب ولرم رو میل کنن، هرچی البته بیشتر بهتر از مقداری که میگم، یعنی اگر بتونن یک لیوان کامل بخورن خیلی بهتر، اگر بتونن یک لیوان نصفش کنن چه بهتر.
روز اول سخت نرم نرم
بله
اضافه
بله
کنن.
اضافه کنن. نکته دوم، تا فاست تا موقع به اصطلاح صبحانهشون حداقل نیم ساعت فاصله بدن، ولی تو این بین بتونن راه برن
بین اون نوشیدن آب
بله
ولرم
بله
و صبحانه،
بله راه برن و فاصله داشته باشه. این نکته اول. نکته دوم این استش که اینها توی به اصطلاح فضای روزشون واقعا تنها نمونن، به بهانه های مختلف کار بتراشن که بتونن با افراد متعدد همراهی بکنن.
تعامله
خیلی خیلی بهشون مؤثره، خیلی خیلی واقعا اشتها برمیگردونه روحیه قبلی رو که نشاط و شادابی و حرکت و قدرت و اینا هستش برمیگردونه. پس اینم دو. سومین نکته این استش که در طول روز بالای سه بار بتونن سه تا ده دقیقه بشه چهار تا ده دقیقه یه پیاده روی تندی رو داشته باشن
که ضربان قلب و اون ریتم عادیش
بله بله اینم لازم دارن. و نکته آخری که تو این قسمتش عرضشون بکنم که حتما دائم بایستی که توی دهنشون یه چیزی باشه. مثل آدامس چجور میخورن؟ ما نمیگیم چی، مثال میزنیم مثل آدامس. اینا بایستی دائم بزاق دهنشون رو فعال نگه بدارن.
درست.
اینا یه مدتی بزاق دهنشون غیر فعال بوده و توی این قصه مثلا توی کمک بین این پنج سیستم رو که عرض کردم او میتونه تنظیم بکنه. اگر احیانا، حالا یه تذکر جدی، اگر احیانا دندونی دارن که مشکل داره یا لثه هاشون مشکل داره یا مخصوصا زبان کنار زبان یا آف پیدا میکنه، بله، حتما اول دم به دندان پزشک مراجعه کنن برای دندون ها. آفشون خیلی راحت بهشون بگم، برای اینکه آف نداشته باشن میبایستی که مسواک زدنشون رو به جای مثلا فرض کنید صبح و شب هر یکی دو ساعت یک بار یه چند روزی مسواک بزنن، آف ریز شکن میشه. بعد یا آخه میرن دارو میدن میسازن گلیسنیوده را درست میکنن و نکنن این کارا رو. واقعا در دنیای امروز مقالات متعددی نوشته شده این کارگر نیست. تنها چیزی که کارگر بوده اینه در طول چند در روز چندین بار این کار بکنن،
مورد باکتریال رو ایزوله بکنن.
احسن تنارایش هم اینه، چون اگه این کار نشه ایزوله نمیشه. هیچ میگه ما نمک میزنیم، فایده ای نداره. اونم
بعد جوش شیرین استفاده میکنه،
اصلا نمیشه، برمیگرده. راه ریشه کن کردنش اینه روزی چندین بار بزنن. اگه بتونه دو هفته این کار کنه تا عمر داره دیگه سراغش هم
نمیاد.
لذا برای اینکه این حالت ها رو نداشته باشه، راحت بزاق دهنش هم کمکش بکنه این کارا رو انجام بدن. حالا اینجا گرسنگی میاد سراغش. وقتی گرسنگی اومد سراغش، این گرسنگی بهترین راه اینه که غذایی رو که میجوون هرچی بیشتر بجوون تعادل سیر شدنشون، چون یه دفعه ممکنه خیلی بدجور چاق بشن. بعضیش اینطوری میشه،
وزن شدید بگیره.
بله اینطوری نشه. هرچه برای اینکه بزن وزن متناسب و متعادل باشه، نیازی به بعدن ورزش و رژیم و امثالهم نداشته باشن، خیلی راحت خوب بجوون، خیلی راحت. این چند تا مولد کنار هم قرار بگیره انشالله این قسمت رو هم عبور میکنه.
انشالله پیامی که دو هفته بعد بدیم به اینکه مشکلم بهتر شد. میگم روزهایی که مثل امروز عید هست، خوش به سعادتون دست از عزیزانی که کینه رو میذارن کنار.
همینطوره،
مثلا از من یک مشکلی در گوشه ذهنشون هست، میگن خدا یا به خاطر تو من گذشتم، برن این رفت و آمده به همین داستان افسردگی هم خیلی کمک میکنه دیگه. یه پیامک دیگه هم هر طرف تماس تلفنی بود الان در قالب پیامک برام نوشتن. بزرگواری، خواهر بزرگواری، فرمودن که 19 سال پیش من با همسرم ازدواج کردم، خانواده همسر گفتم به سلامت، بی خیال ما شدن و بعد از گذشت 19 سال پدر شوهر بنده سکته کرده، همسرم میگه بریم سر بزنیم، وضعیت پدر شوهرم مساعد نیست، اما نه من میتونم ببخشم نه دلم راضی میشه برم، چه کار کنم؟
خب دو تا نکته هست اینجا. یکی این که انسان به جایی میرسه که روحی بخشیدن نداره، هست، بله، برای آدم ها بوجود میاد. یکی این که در حقیقت آثار مثبت و منفی این قصه باید ببینه چی هستش، این را باید بحث بکنیم. اول این که خدمتشون عرض بکنم، آدم اگر به اینجا میرسه که نمیتونه ببخشه، ای به واسطه در حقیقت نوعی فرایند ناسازگار بین عاطفه به اصطلاح خود ارزشمندی و عاطفه در حقیقت هستی ارزشمندی است. کار به دیگران نداره ابتدا.
کل عالم خلقت.
بله، آدمی که خودش رو دوست داره و عالم خلقت رو دوست می‌داره، آدم موفقیه. به هر میزان که ما در حقیقت به اطرافمون توجه منفی داشته باشیم، به همون مقدار ضرر می‌کنیم.
بازخورد اون منفی می داخل ذهن
حتماً برمی‌گرده. بدون تعارف و بدون بروکه، یعنی واقعا ذره رحم نمی کنه، یه همچه حالتی رو داره. لذا بسیار بسیار نگاه عجیبی داره. میگن این روایت فراونه، حالا از حضرت موسی علیه السلام هم بگیم اینجا، از حضرت امیر هم هست، از صادق هم هست، هر سهش رو یک نوع روایت نقل شده، درسته. میگن که یه شخصی داشت رد می شد، دماغش رو گرفت، گفت که اون سگ اونجا که افتاده بو میده، حضرت فرمود که چرا به اون بوی بدش فقط نگاه میکنی؟ به دندونای سفیدش هم نگاه کن، خدا چه دندونای سفیدی داره.
ای بنگور چه گویی، هنرش نیز بگویی.
ببینید دیدگاه رو میخوام بگم ها، یعنی
مثبت نگرش.
بعد میاد تو اون قسمت ها میگه این هست اونم هست، وقتی اووری رفت کمتر آزار میبینه. بعد میگه که این شخص وقتی اومد این حالتو پیدا کرد، گویی اصلا اون بوی فراموش کرد بوی وجود داره که
محو در اون زیبایی ها،
محو در زیبایی شد، دیگه اذیت نشد، آزار ندید. یعنی چه آزار ندید؟ یعنی بوش دیگه نمیفهمید؟ بله واقعا نمیفهمه، یعنی این فیلتر شد براش.
همون داستان لیلی و مجنونی که میگن این با این چهره خیلی بله. ناخور میگن اگر در دینه مجنون نشینی سراسر حسن لیلی را ببینی.
اینم همینطوریه. ما واقعا اگه بخوایم زندگیمون رو خوشبخت کنیم، زندگی بچه‌هامون رو خوشبختی بدیم،
احساس خوشبختی به داخل زندگیمون
بیاد، این کار بکنیم. یه رایش اینه، همه رو دوست داشته باشیم الا دشمنای خدا، الا دشمنای دین، رحما و بینهم اشداء الى الكفار.
درسته،
این کار قرآنه، فرمایش قرآنه،
زندگی قرآنه اینه.
بله بله، ما مسلمونیم، بسم الله رحما بینه. آقا فلانی چنین کرده چنان کرده، او ضرر میکنه، تو مثل پیغمبر باش. مگر شکم به گوسن سر پیغمبر ما نریخت، پیغمبر رفت سراغش، نگو بله. چنین چنان. ببین ما پیرو پیغمبرو، پیرو علی ام نبی طالبیم، پیرو زهرای عطر هستیم. نیاز حضرت زهرا چجوری دعا میکنه برای همسایه هایی که
ادعا سمت دار،
همسایه هاش همش خوب نبودن که باش که، ولی براشون دعا میکرد. ببینید، پس این نکته اول پایه فکری مونه. نکته دوم خدمت ایشون عرض بکنم، خواهر بزرگوار، شما اگر الان واقعا اون کینه رو بذارید کنار، به دیدار این شخص برید، چند تا برکت تو زندگیت هست. یک، در آینده شوهرت به عنوان یک ضعف این رو برای شما مطرحش نمی کنه.
درسته،
به عنوان یک پتک رو سر شما نمی کوبه،
همیشه یک دستاویز نداره دیگه.
بله، یه واقعیت حق بهش بدید، پدرشه. ما در شهر مقدس حتی پدر اگه کافر هم باشه، مادر اگه کافر هم باشه،
رحم نمیتونیم.
پس شما با این دید برو که اونی که قبلا عرض کردم، ما اول رضای خدا برامون بحثه، نه رضایت اون شخص. این بحث اینه،
من به خاطر خدا میرم اونجا،
تمام شد. این یک، این نکته موجب میشد که شما یه سود ببرید که سود اوله که مهمه، خدا ازت راضیه. خب ثمره این چیه؟ بس ثمرشه، نه اینکه هدف باشه. ثمرش اینه که همسرتون از شما این ضعفو نمیگیره که شما آدمی چنین بودی، چنین اگه میرفتی یه سری میزدی چنین نمیشد، من شرمنده نمیشدم. این در آینده باش سود شما،
اون دریغ و افسوسه دیگه نمیمونه.
نکته دوم، وقتی که شما میرید به جای این که شما شرمنده بشید، او شرمنده میشه. و نکته سوم مهمتره، این آخر عمری بنده خدا اگه خدای ناکرده بخواد به رحمت خدا بره، چه بسا او حلالیت به طلبه، شما دو تا سه تا سود میبری، اونم یه سود میبره. او در پیشگاه خدا شما که حلالش کردید رها میشه، در حقیقت عذاب این قسمت را دیگه نمیبینه، اما شما سه برکت میاد تو زندگیت. یک برکت برای طول عمر بچه هات طبق روایاتی که داره.
بله.
دو، برای برکت در مال خود و فرزند و همسرت. سه، جالبتره، برکت در دین و عباداتت به وجود میاره. پس خیلی سود کردی شما،
دو سر برده این.
بله بله، پس اینم سود اینجاست، اونم سود رسوندید اونجا، درسای اون سودی که به اون بنده خود رسوندید برکاتش به شما برمیگرده،
درسای سودی که خودتون میبرید.
اینم نکته بعدی. بله، نکته آخرم اینجا هست که برگردم چیکار کنه حالا، چون خودش میکنه که من میخوام نمیشه، ولی نکته آخرم بگم بعد گردم. این نکته آخری که داره اینه که شما وقتی رفتید اونجا، بین در و همسایه، رفقا، فامیل با این دید به شما نگاه میکنن که او خطا کرد،
تو بخشیدی،
تو بخشیدی، او اشتباه کرد،
تو گذشت کردی،
تو گذشت کردی، او نادانی خدای ناکرده و خرج داد، هر چی اسمش بگذارین، تو دانایی به خرج دادید. یه واقعیتی است، دیدگاه اجتماعی رو برای مردم آموزنده میشه به وجود میارید،
جایگاه اجتماعی مستحکم میشه.
بله، بعد اون موقع اینجا سوره مخصوصا چند تا آیه داریم البته ها،
بله.
چند تا آیه داریم که در حقیقت میگه کیست نیکوکارتر از کسی که گذشت میکنه. تو این قضایه خیلی مهمه. در حقیقت شما معلم میشی، شما مبلغ میشی. مبلغ چی؟ یک نوع فرهنگی که رسول الله صلی الله علیه و سلم پایه‌گذارش بوده و براش زحمت‌ها کشیده پیامبر. لذا شما شریک میشی با کار پیامبر عظیم الشان که بحث حرمت نگه داشتن بزرگترهاست.
بله.
بحث گذشته،
صله رحم،
بله،
همه این موارد،
همه این موارد هست. و مهمتر از همه فرزندات یاد میگیرن
یک الگودهی مناسب.
شما آرزوت آینده و خوشبختی فرزنداته. اونا در آینده از شما یاد میگیرن چون زندگی خودشون رو تامین کنن، خودخوری بعدا نداشته باشن. و شما اگر چارزیشون به رحمت خدا بره، قطعاً شما مثل خوره جونت میافتی، توی نیست که راحت بکنه.
بله.
ای کاش میرفتن. پس همه اینا به نفع تو بری. ممکنه میگید الان خب من چیکار کنم؟ نمیتونم. اینجا اگر شما چندین راه رو مطرح کردن، یکیش رو انجام بدی کفایت میکنه که این کارو بتونی انجام بدی. یکیش میگن که ختم صلواته. یه راهش. یه راهش میگن که ختم صلوات 1500 تایی.
بله.
یکیش رو میگن نه، شما در حقیقت صدقه بده، بعد از اینکه صدقه دادید نماز حضرت ولی علیه السلام رو که به اصطلاح معروف نماز جمع کرا،
بله،
که در حقیقت دو رکعت نماز
که نبود و یکن است این
در هر رکعتش، اینم یه راهه. یه راه دیگه میگن نه، برای اینکه کینت برطرف بشه، شما در این حال که یاد گرفتید سوره یاسین رو با عنایت به این قصه بخونید و بعد جملاتی که در روش فکر کن. روش فکر کن تا بهش برسید. بنابراین هم عنایت خداوندیه. خودشون فرمودن که ما خودتون رو ساختیم، میدونید چه آدمی هستی، چه موجودی هستید. این راه هم بهتون اثر میکنه. این راه هم متفاوته انشالله که نتیجه
انشالله. گر تو با بد بد کنی پس فرق چیست؟ 40 ثانیه فرصت داریم تا خداحافظی.
خب 40 ثانیه. انشالله که خداوند متعال به همه بزرگوارا بیننده‌های ما همه اهل ولایتن. خداوند انشالله با حضرت علی و زهرای عطر و با پیامبر و اهل بیتش همه را محشور کنه.
الهی آمین. خیلی متشکرم. پیروز باشید. توفیقی بود امروز در خدمت شما بینندگان عزیز باشم. از قاب تصویر کانون مهر شبکه جهانی ولایت شما رو دعا بفرمایید. عیدتون مبارک باشه. به اتفاق استاد عزیزم جناب دکتر کرمی از حضور یکایک که شما بینندگان عزیز و ارزشمند شبکه جهانی ولایت و اختصاصا برنامه کانون مهر خداحافظی میکنم. خدایا چنان کن سرانجام کار تو خوشنود باشی و ما رستگار. عیدتون مبارک. التماس دعا و خدا نگهدار شما.